هنرهای رسمی. این اصطلاح تصاویری از بروسلی را به یادمان می آورد که دشمنانش را دق و دق با نانچیکو می زد، یا تصاویر جیسون استاتام را که با کت و شلوار سیاه و کراواتی باریک لگدهای حواله دار و دسته آدم بدها می کرد. فانتزی فیلم های اکشن این است که هنرهای رزمی یعنی خشونت و زجر کشیدن، ولی هنرهای رزمی واقعی یعنی آنچه مردان و زنان واقعی با لباسهای سفید گشاد تمرین می کنند اغلب نسبتاً اخلاقی و درست است. نکته دیگری که به همین اندازه مهم است این است که هنرهای رزمی نشان می دهند چطور می توان از درد در راه مهارت و تناسب اندام به واقع لذت برد، چون این درد بازتابی از آزادی ماست. دردی که در کاراته، باله یا وزنبرداری برمی‌گزینیم می‌تواند به آرامش بدون آزادی ترجیح داشته باشد. نبرد دوستانه. عصر یکی از نخستین روزهای زمستان است. با دوستم گرگ در حیاط پشتی خانه‌ام نشستم. گرگ دانشجوی ممتاز فلسفه و مطالعات فرهنگی و روزنامه‌نگار متخصص در امور مالی و اقتصادی است. او از آن کارشناسان است که مثلا می داند چینی ها به پتاس نیاز دارند. گرگ با نامزدش در یک حومه بین شهری اعیان نشین ملبورن زندگی می کنند. گرگ قایق سواری می کند. قایق ها و پاروهای باشگاه او در جای نزدیک به کافتریاهای مدارس خصوصی ملبورن انبار می شوند. گرگ بلند قامت، چهارشانه و خوشبرخورد است و شیطنتی بی خطر دارد. از آن نوع رفقایی که معمولاً مادرها برای پسرانشان می پسندند. من هم گرگ را دوست دارم، ولی علاقه هم مانع از آن نمی شود که با مشت بکوبم توی صورتش. با کناره مشت راستم ضربه‌ای به صورت گرگ می زنم و گونه‌اش زخم می شود و در همان حال با دست چپم گاردش را باز می کنم. گرگ به نظر جا خورده. بعد انگار قصد می کند که پاسخ دهد. سعی می کنم با ضربات کوتاه او را دور نگه دارم. این تکنیکم اول جواب می دهد. ولی عضلات بازویم زیادی کش می آیند و با هر مشتی که می پرانم دردی کشنده در مفاصلم حس می کنم. سعی می کنم پا عوض کنم تا بیشتر با دست راستم مشت بزنم. ولی حرکاتم دست و پاچلفتیوار می شوند. گرگ با گارد بسته به من هجوم می آورد. دوبار که محکم به دنده هایم مشت می کوبد، احساس ضعف و کوچکی می کنم. دست چپم زخم شده و بند بند انگشتانم هنوز پشت فوم و چرم دستکش بوکس سفت و خشکند. چهره در هم می کشم و مشتی بی هوا به سمت سر گرگ ول می کنم. او محتاطانه عقب می کشد. دوباره نفس زنان شروع می کنیم و می کشیم به تاب و سرسره بچه ها در حیات نخوریم. بازی که تمام می شود شانه ها و قفسه سینم حسابی کبود شده و بازوی چپم چند روزی درست حرکت نمی کند. دنده هایم حساس شدند. شانه گرگ که تازه جا افتاده تقی صدا می دهد و از شدت درد دل دل می کند. گونهش هم زوغ زوغ می کند. قرار می‌گذاریم که خیلی زود دوباره با هم مسابقه دهیم. گرگ می‌گوید چقدر کیف داد. من هم تاییدش می‌کنم. خوبی یک ضربه ناکوت است. چرا دو نویسنده 30 و چند ساله از طبقه متوسط همدیگر را کتک می‌زنند؟ این کار پیشینه تاریخی دارد. مشهور است که ارنست همینگوی 30 و چند ساله بود که مشتی حواله والاس استیونز شاعر کرد و او را به چاله آبی انداخت. آن هم 3 بار. ولی گرگ نه مست بود و نه مردانگی مرا به ریشخند گرفته بود. او می داند که مردانگی ما بچه درسخانها چقدر شکننده است. پس توضیح منطقی ترش این می شود که ما داشتیم تمرین هنرهای رزمی می کردیم. ولی برای چی؟ نوجوان که بودم والدینم مرا به کلاس کاراته فرستادند تا بتوانم از خودم محافظت کنم. مهارت‌هایی که یاد گرفتم در درگیری‌های حیات مدرسه و جنگ و دعواهای عجیب و ناگوار خیابانی به کارم می‌آمد. یعنی مانع از آن می‌شد که به شدت صدمه ببینم. البته زخم برمی‌داشتم و گرگ هم با توانایی‌هایش از مردمی که مورد خشونت قرار می‌گرفتند دفاع کرده است. اما هر دوی ما در محله‌های امن و اعیان نشین زندگی می‌کنیم و مشاغل محترمانه افراد طبقه متوسط را داریم. در حالت عادی مرا بیشتر در حال لگو بازی با فرزندانم می‌بینید تا مشت پراندن در کافه. بیشتر خشونتی که من شاهد آن هستم نمادین است. پشت چشم نازک کردم در صف پشت صندوق در سوپرمارکت برای کسی که فراموش می‌کند چوب جدا کننده را روی تسمه نقاله که کالاها را رویش می‌گذاریم قرار دهد. ساده بگویم، تمرین مشت زنی دیگر برای این نیست که بتوانم از خودم دفاع کنم، چون الان برای حفظ امنیتم بیشتر احتمال دارد که اسباب کشی کنم یا بگریزم تا اینکه سر حریف را در بازویم قفل کنم یا لگد هوایی بپرانم. پس از هنرهای رزمی لذت میبرم چون در شخصیتم تأثیر مثبتی دارند. این هنرها در یک کلام تهذیب کننده اند و این تهذیب را در بسیاری از کسانی که هنرهای رزمی انجام می دهند، به ویژه کسانی که در زمینه هنرهای رزمی سنتی فعالند، مشاهده می کنیم. مهم این که با توجه به شواهد و مدارک موجود، این ویژگی مثبت فقط تبلیغات زبان بازانه یا تصویرهای خیالی هالیوودی نیست. تحقیقات روانشناختی حاکی از آن هستند که هنرمندان رزمی جماعتی آرام و صلح طلبند. یعنی بیشتر تمایل دارند که از رفتارهای ضد اجتماعی اجتناب کنند تا اینکه چنین رفتارهایی بروز دهند. در واقع مطالعات چندی حاکی از آن بودند که شرکت در هنرهای رزمی واقعا میتواند از میزان پرخاشگری دانش آموزان کم کند. اعتماد به نفس آنها بالاتر می رود و بیشتر تمایل پیدا می کنند که با دیگران مشارکت کنند و افکار تهاجمی و پرخاشجویانه را کمتر در ذهن می پرورانند. نظریه پردازان حوزه آموزش این تأثیر را انتقال مهارت می نامند. یعنی چیزی که در یک حوزه فرا گرفته می شود به حوزه دیگر انتقال می یابد. مثلا وقتی من با گرگ از من بلندتر، درشتر و قویتر است مشت رد و بدل می کنم، می کوشم شجاعتر باشم. وقتی بدون خصومت و تنگ نظری با او مبارزه می کنم، دارم سعی می کنم که اجتماعیتر و خوددارتر باشم. وقتی کتک می خورم، دارم می کوشم که افتاده تر شوم. در همین حال دارم امیال پرخاشجویانه ام را در ترکیب با قوانین و رسوم خاص این ورزش در محیطی امن و محترم هدایت می کنم. همچنین به جای اینکه غرایزی چون ترس و خشم را در خودم انکار یا سرخوشانه تحسین کنم، مستقیما با آنها مقابله می کنم که هم تمرین خودآگاهی است و هم خیشتنداری. این تأثیرها توضیح منطقی تر برای کتککاری آخر هفته در حیات پشتی خانه هم به شمار می روند. هنرهای رزمی می توانند به پرورش فضایلی چون غرور، شجاعت، میانه روی و خونگرمی کمک کنند. فراگیری کاراته، بوکس یا جودو یعنی پرورش خصلت‌های اجتماعی و روانی ارزشمند. اتفاقاً هنرهای رزمی مدرن ژاپنی به این دلیل دو نامیده می شوند که به معنی راه یا مسیر است. دو به شیوهی از زندگی اشاره دارد. جودو، کاراته دو و آیکیدو برای این هستند که شهروندانی با فرهنگ تر تحویل جامعه دهند، نه اوباشی خطرناک تر. جیگورو کانو، بنیانگذار ورزش جودو، می نویسد، مهارت تصادفی است. او معتقد بود که این هنر رزمی اساساً برای آموزش زندگی درست است. گیچین فوناکوشی، بنیانگذار کاراته شوتوکان، می نویسد کاراته دو صرفاً به معنی یادگیری مجموعی از مهارت‌های دفاعی مشخص نیست، بلکه به معنی تسلط بر این هنر است که عضوی خوب و صادق در اجتماع باشیم. بسیاری از سبک‌های مبارزه‌ای چینی و کره‌ای نیز همین فلسفه را دارند و هنرهای رزمی که فرمانهای چندگانه و راهنمای اخلاقی ندارند، از جمله بوکس و هنرهای رزمی ترکیبی، هم میتوانند تمرین کردار درست باشند، به ویژه اگر مربیان و معلمان محیطی فرهنگی و متمدنانه برای فراگیران فراهم سازند. همین تهذیب جواب تناقض موجود در رفتار صلح طلبانی هنرمندان رزمی است که در سالن ورزش مدرسه یا حیات پشتی خانه به هم مشت میکوبند. آموزش خشونت میتواند آموزش خلق و خویی باشد که به ما کمک میکند از خشونت اجتناب کنیم. پیام فیلم پسر کاراته باز با اینکه خیلی شعاری است، اساساً درست است. هنرهای رزمی می توانند به ما درس فضیلت بدهند. این درس مهم است، چون به اهمیت محیط ورزش به طور کلی اشاره دارد. قدم گذاشتن به تشک در کلاس جودو به معنی پذیرش خشونت است. پذیرش این نکته که ضرباتی می خوریم یا نفسمان بند می آید. وقتی وارد تشک می شویم، نه تنها خشونت که رقابت را هم پذیرفته ایم. تمام سعیم را می کنم تا بازوهای حریف را قفل کنم، ولی نگذارم او ضرب فنیم کند. تقریبا تمامی ورزش ها بر مبنای چنین منطقی استوارند. ما صراحتا نشان می دهیم که می خواهیم سریعتر بدویم، عضلات برجسته پرورش دهیم و بالاتر بپریم. هدفی نیست که در هر کدام از این موارد امیال پرخاشجویانه تر من را انکار کنیم، بلکه هدف این است که میدانی امن‌تر برای بروز آنها در اختیارشان بگذاریم. این روش باعث می شود که در محیطی امن امیال برآمده از محرک‌ها را ارضا کنیم. شاید مشتی که در کلاس کاراته می زنیم به همان اندازه مشتی که در کافه می زنیم قدرت و دقت داشته باشد، اما مشتی که در کلاس کاراته می زنیم بخشی از فعالیتی مشارکتی است، در حالی که مشتی که در دعوا میزنیم از روی عداوت است. ساده بگویم، ورزش در اخلاقی ترین حالت تمرین صداقت است. پذیرش مخرب ترین امیال و بسیج کردن آنها برای خیری والاتر. پیشنهاد: زمانی را صرف مشاهده کارهای هنرمندان ورزش های رزمی کنید. آنچه شرارت و خشونت به نظر می رسد، اغلب مشارکتی دقیق است. معنای درد: بنابراین هنرهای رزمی حتی با وجود خشونت ظاهریشان می توانند درس تهذیب نفس باشند و بسیاری از ورزشهای جسمانی دیگر نیست. ولی چرا این ورزشها لذت بخشند؟ کجای مشت خوردن به دنده ها به قول گرگ خیلی کیف دارد؟ چرا از احساس سوزش در وزن برداری یا زجر و کبودی در بال لذت میبریم؟ این پرسش دشوارتر است. در این حال پرسشی بیمعنی به نظر میرسد. حتی نگاهی اجمالی به هنرهای رزمی یک چیز را روشن میکند. این هنرها مستلزم درد و جراحتند. در بسیاری از ورزش‌های تفریحی، درد معمولاً تصادفی و پیش‌بینی نشده است. شاید در فوتبال یا نتبال پایمان پیچ بخورد و سکندری بخوریم. شاید بعد از دو سرعت، عضله چهار سر ران و بعد از وزن بالای سر بردن، عضله دو سر بازی من درد بگیرند. اما این بازی‌ها یا ورزش‌ها لزوماً درد و جراحتی در پی ندارند. مثلا می توانیم بدون آنکه مثل بدنسازان حرفه‌ای با وزنهای سنگین درد بکشیم وزنه بزنیم. حالان که هنرهای رزمی برای آنکه حقیقتا رزمی باشند، یعنی به ما کمک کنند که از خودمان دفاع کنیم، باید تهدید کننده باشند. حتی در خود تمرینها هم صدماتی بدنی داریم. در جودو پرت می شویم. در کاراته مشت و لگد می خوریم. در جوجیتسوی برزیلی احساس خفگی میکنیم. از این لحاظ هنرهای رزمی درد بسیاری از ورزشهای دیگر را به شکل افراطی دارند. این ورزشها یک آزمون دم دستی به حساب می آیند. به این معنی که اگر بتوانیم لذت ضربی آرنج یا لگد در جودو را توجیه کنیم، قطعا می توانیم لذت وزن برداری یا رقص را هم توجیه کنیم. در نظر اول، حس کردن درد آنطور که گرگ می گفت، اصلا هم کیف ندارد. ولی این حرف کاملا هم صحیح نیست و در اینجا واژه تعیین کننده همان حس کردن است. احساسات در واقع دو چیز متفاوتند: حواس و عواطف. حواس به حس کردن چیزها برمیگردد، اما عواطف در واقع نحوه احساس ما نسبت به چیزی است که حس کرده ایم. مثلا مشتی را که با دستکش بوکس به دنده های من میخورد، تقریبا شبیه مشت ها و ضربات دیگر حس میکنیم. مثلا وقتی پایم به اژدهای اسباب بازی پسرم گیر میکند و با شکم میافتم روی دستی مبل، هم همون حس را دارم. هر دو ضربه از جانب لبه ای تیز است، مثلا استخوان یا چوب، که پوششی نرم مثلا فوم دستکش یا روکش مبل آن را در بر گرفته و هر دو با فشار به قسمت میانی بدن می‌خورند. حسی که به ما دست می‌دهد یکی است. ابتدا دردی تیز و شدید و بعد به مدت چند ساعت دردی که پخش و آرام‌تر شده است. ولی افتادن روی دستی مبل اوقات تلخی و قرقر زیر لب به همراه دارد و مشت‌هایی که گرگ به دنده‌هایم می‌زند با شوخی‌های دوستانه تمام می‌شوند. و این درد لذت بخش تظاهری مردانه نیست. زنان هم از مبارزه لذت میبرند. لی هیگر کوئن، نویسنده آمریکایی، در کتاب بی‌عذرخواهی، دختران، زنان و میل به جنگ می نویسد: وقتی روی تشک بودیم همه چیز لذت بخش بود. لذت چشمان کبود و نفسهای به خرخر افتاده و قلبی که داشت از جا کنده می شد و پاهایی که دیگر از شدت خستگی عین لاستیک شده بودند. اما لذتی که به عمرم تجربه نکرده بودم، لذت مجسم. همه چیز حتی رنگها زنده تر به نظر می رسیدند. درست است که هنرهای رزمی ارتباطی منحصر به فرد با درد دارند، ولی ورزشهای دیگر هم می توانند به همین اندازه تحمل رنج و ناراحتی را برای من تسهیل کنند. من هم مثل خیلی از کارمندان پشت میز نشین، ساعت بسیاری از اوقات فراغتم را صرف بلند کردن وزنهای آهنی سنگین و دست روی زمین گذاشتن و بلند کردن تنه‌ام از زمین و بعد دوباره پایین بردن و دوباره بالا آوردن آن می کنم. در حین این تمرین ها اذیت می شوم و از دردهای معمولی تا دردهای نیشگونی طاقت فرسا تا رعشه عضلانی و رخوت و کوفتگی کلی را در بدنم حس می کنم. آنقدر تا بالای تپه می دوم تا حال تهوع به من دست می دهد. بله، همچنان که در صبح شنبه در این کافه خفه و دم کرده نشستم، با اشتیاقی سهل الوصول به نیمکت وزن برداری و شنا رفتن فکر می کنم. من رنج تقلای جسمانی و عرق ریختن را به این آسایش فراوان در فضای دم کرده ترجیح می دهم. باله هم با این که در معنای دقیق کلمه ورزش نیست، به اندازه هنرهای رزمی معروف است به اینکه ماهیت درد را تغییر می دهد و آن را به هنر تبدیل می کند. کارن کین، بالریانی که عضو باله ملی کانادا است، به خبرنگار شبکه CBC می گوید وقتی بیدار می شود حس می کند مچ پاهایش از شیشه اند. یعنی انگار که تا قدم بر می دارم می شکنند و هر روز صبح همین حس را دارم. درد در نظر بسیاری از رقصندگان چیزی نیست که بخواهند به هر قیمتی از آن اجتناب کنند، بلکه بخشی معمول از فعالیت هنری است، چیزی که باید نسبت به آن بی‌تفاوت باشند، نه اینکه از آن شکایت کنند. یوکو واندرتول، رقصنده باله ملی هلند، از ارتباطش با درد به پژوهشگری به نام آنا آلتن چنین میگوید: وقتی داری میرقصی هیچ دردی حس نمی کنی. یک بار در طول تمرین ها یکی از روبان های کفش پوینت من پاره شد. من هم روبان را با یک سنجاق قفلی دوباره بستم و وقتی داشتم میرقصیدم سنجاق قفلی خم شد و نوک آن رفت توی پایم. در تمام مدتی که میرقصیدم نوک سنجاق در گوشت پایم بود و خونریزی شدیدی هم داشت. ولی من هیچ چیزی حس نکردم. چون داشتم میرقصیدم و تمام حواسم به رقصم بود. در چنین موقعیتی اصلاً درد را حس نمی کنی. این اصلاً به این معنی نیست که به درد بی توجه باشی، که ضرب خورت ملس باشد و با پررویی لبخند بزنی. مسئله اینجاست که بالریان مجبور نیست که این درد را تحمل کند. با آن آموزش‌های حرفه‌ای که او دیده و تعهدی که نسبت به رقص دارد، بریدگی را بریدگی حس نمی کند. یعنی باله هم مثل هنرهای رزمی می تواند معنای درد را تغییر دهد و وقتی معنا تغییر می کند، خود درد هم تغییر می کند. پژوهش‌های مدرن در روانکاوی و پزشکی مؤید نظریه تغییر ماهیت درد است. یکی از متخصصان برجسته در زمینه درد، روانکاو کانادایی رونالد ملزک است. مطالعات ملزک روی بیمارانی که از درد اندام شبهی شکایت داشتند او را بران داشت تا آنچه را که او نظریه اختصاصی دکارت درباره درد می‌خواند رد کند. همانطور که پیشتر گفتم، از نظر دکارت جسم اساساً یک ماشین است. جسم با روح آمیخته نیست، بلکه از جوهر جداگانه‌ای ساخته شده است. پس درد فرایند صرفاً ماشینی تحریک و انتقال است. کار مغز که جوهر متفکر است، صرفاً دریافت درد است. مطالعات ملزک نشان داد که این تصویر تماماً اشتباه است. ذهن و جسم ارتباط تنگاتنگی دارند و حس کردن هیچ گونه قانون مکانیکی ندارد. ساختار فیزیکی دستگاه عصبی این امکان را به وجود می آورد تا بسته به حس و حال، حافظه و میزان توجهمان درد را به اندازه‌های فوق‌العاده گوناگونی حس کنیم. مثلا تکانه‌های عصبی از دنده‌های مشت‌خوردی من مستقیماً به مغزم نمی‌روند، بلکه از آنچه ملزک یک مکانیسم دروازه‌ای در ستون فقرات می‌نامد و در شاخ خلفی نخاع قرار دارد عبور می‌کنند. این مکانیسم تحت تأثیر مغز است که سیگنال‌هایی به فیبرهای زخیم و نازک در دروازه می‌فرستد. فعالیت در فیبرهای زخیم دروازه را می‌بندد و فعالیت در فیبرهای نازک آن را باز می‌کند. فقط برخی از محرک‌ها تبدیل به چیزی می‌شوند که من به عنوان درد حس می‌کنم. نتیجه‌گیری نظریه ملزک این است که درد محرکی خام نیست، بلکه الگویی از فعالیت در مغز در واکنش به دنیا، از جمله دنیای درونی ما شامل آرمان‌ها، ارزش‌ها، تخیلات و خاطرات است. ملزک می‌نویسد محرک‌ها شاید الگوها را تحریک کنند، اما این الگوها را تولید نمی‌کنند. ذهن ما روی درد سایه‌ای می‌اندازد، دردی که خودش با تأثیرهای پیچیده روانی و اجتماعی رنگامیزی شده است. به بیان دیگر، من مشت گرگ را صرفاً درد حس نمی کنم که بعد آن را لذت تعبیر کنم. حالت ذهنی من از جمله عواطفم و همچنین نظراتی که درباره خودم و برداشتهایی که از دیگران دارم، آنچه از گذشته به یاد می آورم و انتظاراتی که برای آینده دارم، خود حس را تغییر دادند. میشا مرز، نویسنده استرالیایی و قهرمان بوکس که کتاب‌های کبود شدن و شیرین ترین چیز به قلم اوست، می نویسد حس ما نسبت به نیرویی که پشت یک مشت است بسیار شخصی است. آنچه چند سال پیش می توانست مرا تا سرحد جنون به خشم آورد، تبدیل به یک آزردگی معمولی شده بود. همین حس را فندرتویل در مورد زخم سنجاق قفلی تجربه کرده بود. یعنی درد را در حین رقص اصلا حس نکرده بود. به بیان ساده تر، آنچه دردآور و آزاردهنده است، بخشی از داستان کلی زندگی ماست. وقتی داستان تغییر می کند، درد هم تغییر می کند. به طور خاص، وقتی درد را آزادانه می پذیریم، خوشایند می شود. همونطور که در مثالم هم گفتم، اصابت دنده هایم به دستی مبل مرا خیلی بیشتر از خشونت دوستم خشمگین می کند. گرگ داشت آمدانه به من، به دوستش مشت می زد. اما من خشمم را سر اساسیه بی جان خالی کردم. تفاوت این دو حالت در خود درد، یعنی در میزان درد، نقطه‌ای که درد به آن وارد می شود یا ترکیب شدت و حدت آن نیست. تفاوت در معنایی است که این دو درد داشتند. یعنی خطری شناخته شده بود که من به پذیرش آن رضایت داده بودم. دیگری ناشی از بی دست و پایی غیر عمدی من بود که متاسفانه بخشی از شخصیتم است. اعتراف: یک بار در حین کشتی گرفتن در حیات مدرسه، مشت خودم خورد زیر چشمم و یک بادمجان سبز شد. دست و پا چلفتیگری در تمام طول عمرم همراه هم بوده است. درد من: به عبارت دیگر، درد لذت بخش حاکی از آزادی است. یعنی من به اختیار خودم را به خطر انداختم. البته این بدین معنی نیست که میخواهم صدمه ببینم. درست برعکس، هر کاری در توانم باشد میکنم تا از لگد خوردن یا پیچیده شدن مچ دستم جلوگیری کنم. ولی نکته کلیدی در اینجا همین توان است. من در بازی مشت زنی شرکت میکنم چون معتقدم مهارت‌ها، تناسب اندام و نقاط قوتم مانع از آن میشوند که صدمه شدیدی ببینم. البته این اعتقاد مستلزم اعتماد به حریف و در کلاس ورزش به مربی، معلم یا داور نیز هست. اما به خودم هم باید اعتماد داشته باشم، به این که می توانم مبارزه کنم و طاقت بیاورم. این مسئله در مورد رقص و وزنه زدن نیز صادق است. هیچ کس مرا مجبور نکرده وزنه‌های سنگین به میله وزنم اضافه کنم. نینک بونما که بالرین است، درباره فرهنگ درد در هنرش میگوید: تو خودت میخواهی اینجا باشی. اگر دوست نداری میتوانی بروی. صرفاً به همین دلیل است که جرأت نداری دست از کار بکشی و فقط ادامه میدهی. این نگرش در برخی موارد به جراحت ختم میشود. پاره شدن ربات هنگام وزنه زدن، بیرون زدن دیسک کمر موقع پرتاب کردن و آسیب دیدگی بند انگشتان پا موقع سرپنجه ایستادن در باله. اما نتیجه این نگرش در بیشتر کسانی که تفریحی ورزش می کنند تا زندگی متوازن تری داشته باشند این است که دیگر درد را چیزی که ماهیتاً و فی نفسه وحشتناک است نمی بینند. این درد دیگر نشانه حماقت یا ناتوانی نیست، بلکه حاکی از نوعی استقلال است. این درد من است. این دید ارزشمند است، چون چیزهایی که باعث آزردگی و عصبانیت ما می شوند در زندگی فراوانند. این آزردگی ها چه روانی باشند، مثل نگرانی بابت رساندن کتاب به ناشر در وقت مقرر، و چه جسمانی، مثلا هموروئیدی که در نتیجه نشستن مدام و نوشتن کتاب برای رساندن به موعد مقرر دوچارش می شوم، کمابیش در مقطعی ناراحتی و ناآرامی به همراه دارد. درست است که شغل، تحصیلات یا وظایف پدری مادری معمولاً ماهیچه های من را کوفته و زیر چشم ها من را کبود نمی کنند. ولی قطعاً سهم خودشان را از روح و جسم من بر می دارند. درد ورزش مفید است، چون شکل و شمایل آزادی را به یادمان می آورد. درد یا جراحت ناشی از ورزش را به اراده خودمان می پذیریم و چون آزادانه پذیرفته ایم، دوستش داریم. همین پرسش را می توان درباره حرفه یا رابطه یا تحصیلات هم مطرح کرد. آیا این چیزی است که می خواهم و چقدر مایلم بابت آن سختی بکشم؟ به بیان دیگر، درد بوته آزمایش ارزش است. درد درک ما را از چیزی که در زندگیمان ارزشمند است شفاف می کند و می فهمیم که برای دستیابی به آن چیز حاضریم که چیزهایی را فدا کنیم. ورزش هم دقیقاً به دلیل ناخوشی هایی که به همراه دارد معیار سنجش زندگی آزادمنشانه است.